أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به استدلال به روايات رفع قلم برای اثبات اعتبار بلوغ در معاملات، به اینکه معاملات صادر از سبی صحیح نیست، باطل هست. آیا روایات رفع قلم که یکی از اون روایات حدیث معروف رفع ثلاثه بود، رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یهتلم، آیا این روایات دلالت میکنه بر اینکه بلوغ شرط صحت معامله هست؟ بلوغ شرط صحت معامله هست و معامله سبی باطل هست یا دلالت ندارد؟ مرحوم شیخ اعظم فرمودن که نه، این روایات دلالت بر این مدعا ندارد، به سه اشکال، به سه جهت. سه تا اشکال مرحوم شیخ کرده بودند. اشکال اول مرحوم شیخ این بود که قلم مرفوع در حدیث رفع قلم مؤاخذه به عقوبت هست. حدیث رفع، رفع ثلاثه میگوید فعل سبی موجب عقوبت نمیشه، عقوبت دنیوی یا اخروی از سبی برداشته شده، اما اینکه فعل سبی حکم ندارد، ما صدر من السبی کل عدم هست، این را روایات رفع قلم دلالت نداره. این اشکال اول بود. اشکال دوم این بود که فرموده بودن حتی اگر تسلیم بشویم که مقصود از قلم، قلم جعل هست، قلم حکم هست، نهایتش اینه که ملتزم بشیم به این که احکام تکلیفی از سبی برداشته شده، اما حکم وضعی اختصاص به بالغی نداره، حکم وضعی در مورد سبی هم ثابته. در محل بحث که صحت و فساد معامله هست، تأثیر معامله در ملکیت باشه، اینها احکام وضعی هستن. حکم وضعی که حدیث رفع که دلالت بر رفع احکام وضعی از سبی نمی کنه. این اشکال دوم. اشکال سوم عبارت از این بود که فرموده بودن اگر حتی از اشکال دوم هم غمزه عین بکنیم و تسلیم بشویم که احکام مطلقا از سبی برداشته شده، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی مطلقا برداشته شده، ولی اون چرا که حدیث رفع دلالت دارد اینه که فعل سبی برای خود سبی موضوع حکم نیست و این مطلب منافات نداره با این که فعل سبی برای بالغین موضوع حکم باشه. ما یصدر من السبی موضوع احکام برای بالغین باشه، این مشکلی نداره. عبارت مرحوم شیخ در اشکال ثالث این بود که اگر احکام وضعیه را هم بگوییم مختص به بالغین هست و شامل سبی نمیشه، نهایتش اینه که فعل سبی موضوع برای حکم وضعی او تکلیفی لنفس سبی نیست، اما فعل سبی موضوع برای بالغین باشه این مشکلی نداره، اطلاقات هم این معنا را اقتضا میکنه. حدیث رفع زور تغییر در این میدان را نداره، نهایتش اینه که فعل سبی را از موضوعیت للاحکام برای نفس سبی بیاندازد. این عبارت مرحوم شیخ این بود. در جلسه قبل هم عنوان شد که این عبارت تفسیر شده است به سه نحو. سه تفسیر نسبت به این عبارت وجود داره. تفسیر اول که متکی به ظاهر عبارت مرحوم شیخ است و در نوع شروع مکاسب یا حواشی مکاسب این تفسیر ذکر شده، از جمله در کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب این تفسیر ذکر شده. همینه که مرحوم شیخ بفرماید که اگر سبی با معامله بکنه، خرید و فروش بکنه با شخص بالغ، این معامله، این انشایی که از سبی صادر میشه برای خود سبی موجب ملکیت نمیشه، ولی برای طرف مقابل که شخص بالغ هست موجب ملکیت میشه. فعل سبی موضوع للحکم تکلیفی اول وضعی برای دیگری هست ولو برای خودش نیست. این تفسیر اول و برداشت اول از کلام مرحوم شیخ هست که در این تفسیر، بر اساس این تفسیر، در حقیقت ملکیت که امر وضعی هست تحقق پیدا میکنه در این مورد به نحو نسبی، بالاضافه الی السبی لا یحصل ملکیت، بالاضافه الی طرف او، طرف دیگر معامله که بالغ هست، یحصل الملکیه. این تفسیر اول که ظاهر عبارت برداشت اوله مرحوم سید یزدی، بر اساس این تفسیر اشکال کرده است که این امر، این مطلب قابل قبول نیست، معقول نیست التزام به چنین مطلبی. چرا؟ چون ملکیت از امور مطلقه هست، یا در جایی که معامله موضوع ملکیت مؤثر در ملکیت محقق میشه، یا ملکیت باید محقق بشه، اگه محقق بشه برای هر دو طرف باید محقق بشه، اگر محقق نشه برای هیچ طرف نباید تحقق پیدا کنه. معنا نداره که قائل به ملکیت، صحت معامله به ملکیت بالاضافه الی شخص بشیم دون شخص آخر. این تفسیر اول و اشکالی که مرحوم سید به تفسیر اول کرد، به کلام شیخ بر اساس تفسیر اول کرد. تفسیر دوم تفسیر مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی فرمودند که غرض مرحوم شیخ در این عبارت این نیست که ملکیت بالاضافه الی شخص حاصل میشه، بالاضافه الی شخص آخر حاصل نمیشه، تا مرحوم سید یزدی اشکال بکنه که این امر غیر معقول هست، ملکیت امر مطلقی هست. اصلا مراد مرحوم شیخ تفکیک در ملکیت نیست، بلکه مراد مرحوم شیخ همونیست که در بحث بیع فضولی مرحوم شیخ عنوان فرمودن که در صورتی که عهد و طرفین عقد فضولی باشد و طرف دیگر اصیل باشه، مثل این که زید مالک اصلی خانه هست، امر فضولتن از طرف زید، فضولتن خانه او را با کارخانه بکر معاوضه میکنه. بکر مشتری هست، مالک دار زید هست، امر هم فضولی در بینه. مرحوم شیخ در بحث بیع فضولی فرموده بودند که در این مواردی که عقد از فضولی صادر شده و هنوز امکان اجازه وجود داره، امکان رد و امکان اجازه وجود داره، در این موارد هر چند برای فضولی وجوب الوفا در کار نیست، چون او عقد مالک دار نیست که وجوب وفا داشته باشه، برای زید که مالک اصلی هست او هم وجوب وفا نداره چون او که اجازه نکرده، ولی اون طرف اصیل در معامله که مشتری باشه وجوب وفا برای او ثابته، برای چون او نسبت به او میتوان گفت که عقدی از او صادر شده اوفو بالعقود به او میگوید به عقدت عمل بکن، بر اون مشتری که در این مثال بکر باشه نقض عهد و عقد و نکث عقد جایز نیست. او روی حساب او نمیتونه، مثلا کارخانه مال او بود دیگه، او نمیتونه کارخانهش رو به شخص دیگه بفروشه، چون با فضولی این کارخانه را مبادله کرده بود با خانه زید، ولو فروش از طریق فضولی انجام شده، ولی چون این طرف معامله با فضولی بوده و خودش اختیار داشته، این نمیتونه در برخلاف عقد قبلی که معاوضه دار به کارخانه باشه، برخلاف او نمیتونه عمل بکنه، بر او وجوب وفا ثابته. پس در مسئله بیع فضولی مرحوم شیخ فرمودن که طرف فضولی، ولو بر فضولی لا یجب وفا، ولی طرف فضولی، طرف دیگه عقد که اصیل در معامله هست، وجوب الوفا در حق او ثابت هست تا وقتی که عقد امکان رد و اجازه داشته باشه. اگر رد بکنه که دیگه بعد از رد، بعد از اون دیگه وجوب وفا منتفی میشه، ولی اگر رد نکرد، تا وقتی که رد نکرد امکان قابلیت و امکان اجازه و رد باشه، اون اصیل نمیتواند تخلف بکنه و از مقتضای عقد نسبت به مقتضای عقد نقض و نقض داشته باشه. اینو در بحث فضولی اینو فرموده. مرحوم احسانی میفرمایه که در محل بحث هم مراد مرحوم شیخ همینه. مراد مرحوم شیخ در محل بحث هم اینه که گرچه از طرف بایه مثلا سبی اومده معامله کرده، در سوی شرایط عقد وجود نداره، چون بلوغ مثلا بلوغ شرط بوده، اینم بالغ نیست، ولی این فعل سوی که این معامله انشایی که از سوی صادر شده، هر چند موجب وجوب وفا بر سوی نمیشه، تأثیر در این نداره که بر وفا بر سوی واجب باشد، ولی نسبت به شخص بالغی که مشتری بوده از سبی، برای او وجوب وفا ثابته. پس مرحوم شیخ که تفکیک فرموده است بین دو طرف عقد، تفکیک کردن به لحاظ حکم تکلیفی وجوب وفا یا حکم وضعی هم باشه، سببیت عقد لوجوب وفا، تفکیک مرحوم شیخ به لحاظ وجوب وفا هست، تکلیفاً و وضعاً، نه به لحاظ ملکیت، تا مرحوم سید یزدی اشکال بکنه که ملکیت که امر اضافی نیست که شما تفکیک کردید. این تفسیر دوم از اشکال سوم مرحوم شیخ. در اینجا یه تفسیر سومی هم از اشکال مرحوم شیخ ذکر شده که این تفسیر در کلامات مرحوم های تبریزی اومده و به یه نحوی هم در مصباح الفقهاء مرحوم های خویی اشاره داره به اینکه مراد مرحوم شیخ همین معنایی است که در تفسیر سوم گفته میشه. تفسیر سومی که شده در کلام مرحوم تبریزی نسبت به فرمایش مرحوم شیخ اینه که مرحوم شیخ در این اشکال ثالث میخواد اینطور بگه که چون در اشکالات قبلی مرحوم شیخ فرموده بود که اصلا احکام یا حداقل احکام وضعیه برداشته نشده، در اشکال سوم میگه اگر قبولم کردیم که احکام وضعیه از سبی برداشته بشه، لافرزه که مرفوع جمیع احکام باشه من الوضعیه و تکلیفیه، ولی نهایتش اینه که حدیث رب دلالت میکنه بر این که در جایی که سبی احد طرف عقد باشد، احد طرف عقد بالاصاله باشد، بالاصاله احد طرف عقد باشه، این عقد صحیح نیست، این عقد صحیح نیست و آثار نداره، اثر بر او بار نمیشه. نهایتش اینه که این معنا را در حدیث رفع ملتزم بشیم که حدیث رفع این مقدار دلالت داره. اما در مواردی که صبی معامله را که انجام میدهد در مال خودش نیست یا در نفس خودش نیست، بلکه معامله را بالوکاله از ناحیه ولی در مال ولی انجام میده یا بالوکاله از شخص ثالث معامله را انجام میده، یعنی صورتی که نقش صبی در انجام دادن معامله وکالت از افراد بالغ هست، در این صورت که صبی معامله را برای غیر انجام میده. مثالی هم که در کلام مرحوم تبریزی اومده فرمودن کما اذا وکله الزوجان فی اجرای عقد الزواج، دو شخص بالغ و عاقل زن و مرد این صبی را وکیل کردن که صیغه عقد را بر عقد نکاح را بر اونها اجرا بکنه، یا دو نفر بالغ و عاقل برای خرید و فروش صبی را وکیل کردن که صیغه بیع را انشاء اجرا بکنه صیغه بیع را. در این مواردی که فعل صبی وکالتن از افراد بالغ انجام میشه حدیث رفع اینجا را دیگه دلالت نداره که فعل صبی موضوع حکم نیست. فعل صبی حاصل اشکال سوم بر اساس این تفسیر سوم اینه که حدیث رفع اگر دلالت بر این بکنه که فعل صبی موضوع حکم نیست، یعنی فعل صبی موضوع حکم برای خودش نیست، موضوع حکم بالاضافه الی معاملاتی که از خودش بالاصاله صادر میشه نیست، ولی فعل صبی سبب باشه برای ترتیب آثار معامله فی حق البالغین که در موارد وکالت باشه، حدیث رفع یه چنین مضمونی را دلالت نداره که اینجاها هم بگه باطله، اثر نداره. فعل صبی کل عدمه، یا به عبارت دیگر دلالت بکنه بر این که اصلا هر صبی مصلوب العباره است، اونی که ازش صادر میشه کلن کل عدمه، این چنین معنایی که نیست. نهایتش اینه که فعل صبی را موضوع اثر نسبت به خودش قرار نمیده. خب اینجا هم در جایی را که اصیل باشه، بله این معامله صبی موجب ملکیت نمیشه، نه برای صبی نه برای غیر، ولی اگر فعل صبی در حد وکالت باشه این معامله موضوع اثر برای بالغین میشه. در اون مثال نکاح اون بعد زن و مرد بالغ و نکاح بین اونها محقق میشه با عقدی که صبی گفته. این در این موارد فعل صبی موضوع حکم برای بالغین میشه. مرحوم شیخ در اشکال سوم میخواهد همینا بفرماید که فعل صبی اگر حدیث رب بگوید احکام حتی الوضعیه از صبی برداشته شده، یعنی فعل صبی موضوع حکم برای خود صبی نیست، اما برای بالغین این رو نفی نمی‌کنه. روی حساب در این موارد ملتزم به این میشه. این تفسیر سوم از عبارت مرحوم شیخ. اصل این تفسیر، اصل این معنا که حدیث رفع اگر دلالت بر رفع حکم بکنه این صورت رو نمیگیره، چون در صوری که برای معاملات صبی وجود داره قبلا گفتیم که یکی از صور معامله همین صورتی است که نقش صبی در حد وکالت از افراد بالغ باشه. این مطلب که حدیث رفع دلالت بر بطلان معامله در این صورت ندارد اصلی مطلب، واقعا نظر این که مرحوم شیخ میخواهد اینو بفرماید یا نه، اصلی این که حدیث رفع دلالت بر بطلان معامله در این صورت نداره، این مطلبی است که در کلام مرحوم آخوند هم در حاشیه مکاسب اومده. مرحوم آخوند هم در حاشیه مکاسب فرموده که اگر حدیث رفع، اولا که حدیث رفع فقط مؤاخذه رو برمی‌داره، عقوبت رو برمی‌داره، اولا که اینطوره دلالت بر رفع حکم نمی‌کنه، ولی اگر گفتیم حدیث رفع دلالت بر رفع حکم میکنه، اونی که از حدیث استفاده میشه اینه که رفع بله قلم حکم از سبی برداشته شده مطلقا وضعا او تکلیفا، ولی رفع قلم از سبی وضعا و تکلیفا لا یقتضی رفع قلم از غیر سبی به سبب فعل سبی اذا کان اون فعل سبی به اذنهی، یعنی به اذن غیر باشه. حدیث رب اینو دیگه دلالت نداره. ففعلهو تعبیر مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب اینه که فرموده ففعلهو بر اساس حدیث رب فعل سبی لا یکتب به ما هو مضافون الیه، به ما این که فعل سبی هست نوشته نمیشه، اثر نداره. لا یترتب علیه اثر وضعا او تکلیفا، لا به ما هو مضافون الالغیر وقد صدر به اذنهی. اما حدیث رب دیگه این رو دلالت نداره که فعل سبی به ما این که مضاف به غیر هست استناد به غیر داده میشه چون وکالت داشته است از غیر، این اجرای عقد مستند به موکلین میشه. حدیث رب دلالت بر این مطلب نداره که حتی اینجا هم فعل سبی حکم نداشته باشه، آثار از این فعل برداشته شده باشه. اصل این مطلب را که حدیث رب اون مقدار قدرت نداره که اینجا را هم باطل بکنه در کلام مرحوم آخوند اومده، منتها نه به عنوان تفسیر کلام مرحوم شیخ در اینجا، ولی در کلام مرحوم های تبریزی به عنوان بیان مراد شیخ و تفسیر کلام مرحوم شیخ اومده. خب اینجا هم پس تا اینجا نسبت به اشکال سوم، نسبت به اشکال سومی که در مکاسب ذکر شده سه تا تفصیل پیدا شد.
بله.
نه دیگه نه، وکالت حداقل در اجرای عقدی در همین حد، در جایی رو که در اجرای خود اونها رو مثلا در عقد نکاح که خود طرفین هستن، این فقط مجری صیغه است. در عقد بله در عقد بیع و معامله بیع هم اونا خصوصیات رو تعیین کرده، این فقط مجری صیغه باشه. این مقدار را حدیث رب دلالت نداره. بله اگه حدیث رب مصلوب العباره بودن سبی را دلالت داشت، در این صورت هم ما صدر من السبی کل عدم بود، ولی حدیث رب که دلالت به مصلوب العباره بودن نداره، که حدیث رب میگه قلم برداشته شده، قلم برداشته شده یعنی حکم نداره، ولی حکم نداره به اعتبار فعل انه فعل السبی، لا اینکه حکم نداره به اعتبار انه حتی به اعتبار انه فعل لشخص بالغ.
غرض نگاه کنیم، یعنی اینکه شارع به چه غرضی داره این حکم یا این رفع قلم میکنه از سبی، این مؤثره. اینکه بریم به موارد نگاه کنیم ببینیم کجا اون وقت
نه دیگه، ما باید بریم عنوان را، عنوانی که در حدیث قرار داده شده حدیث را باید عنوان را نگاه. عنوان اینه که سبی رفع القلم عن السبی، رفع القلم عن السبی حکم مربوط به سبی رو برمی‌داره، فعل سبی موجب حکم برای خودش نیست، اما فعل سبی موجب حکم برای دیگران باشه یا نباشه اینو باید نگاه بکنی به اطلاقات، مقتضای اطلاقات با قطع نظر از حدیث رب، مقتضای اطلاقات اینه که در اینجایی را که دو طرف بخوان معامله را انشا بکنن، انشای معامله ولو به زبان شخص سبی هم تحقق پیدا بکنه، ادله عفو بالعهود اینجا را میگیره. مقتضای اطلاقات صحت معامله هست، چه خود مالکین به نفس ما انشای عقد بکنن، چه انشای عقد را از طریق سبی انجام بدن. اگر حدیث رفت به مقداری که حدیث رفت دلالت دارد از اطلاق ادله امضا رفعیت میشه. مرحوم شیخ در اشکال سوم به اساس تفسیر سوم حدیث رب اون مقداری که دلالت دارد شامل اینجا نمیشه، اون مقداری که دلالت دارد اینه که عقد از نایه سبی اگه مستقلن پیدا بشه سبی در مال خودش تصرف بکنه عفو بالعقود این سبی را شامل نمیشه.
اگر سوال پرسید که چرا شارع اومد همچون حکمی داد،
این که منادات را
از این که عنوانش بله عنوان هم میگه شما میفرمایید،
مگه ما منادات احکام که دست ما نیست که بگیم که نکتهش اینه. بعضی از موارد نه، بعضی از موارد ممکنه نکات حکم به مناسبت حکم موضوع معلوم بشه، ولی همه موارد که اینطور نیست. خب اینجا هم اینکه قلم از سبی برداشته شده به خاطر اینکه فعل سبی برای خودش اینطور نیست که بتونه فعل اون اموری که مربوط به خودش هست، چون سبی اگه به حسب اعتبار و مناطات و عقلایی هم بخوایم نگاه بکنیم اونقدر زور نداره این مناط که اینجا رو شامل بشه. اون مواردی که سبی در مال خودش بخواهد تصرف بکنه مستقلن به اعتبار این که اون به اصطلاح اون قدرت کافی در تشخیص مصلحت اینا نداره، به اون اعتبار این فعل سبی امضا نشده. ولی در مواردی که معامله مربوط به غیر هست و خود اونها مصلحت خودشون را تشخیص دادن به عنوان بالغ عاقل رشید، مصلحت خودشون را تشخیص دادن، دارن معامله را اجرا میکنن، از سبی فقط به عنوان وسیله ابراز و انشاء استفاده کردن. خب اینجا ولو سبی قصور در عقل داشته باشه، قصور در تشخیص مصلحت داشته باشه، اون نکته اینکه فعل معامله سبی باطل نیست اون نکته اینجا نیست دیگه، چون اینجا معامله به تشخیص او که انجام نمیشه که. پس این حدیث رب اونبادیم اصل مطلب اینه که حدیث رب اون مقداری که دلالت داره رفع احکام بر فعل سبی به ما انه فعل سبی در جایی را که سبی مستقیم بله خود سبی مباشر در انجام معامله باشد و اصیل در انجام معامله باشد، ولی نسبت به موارد وکالت این عنوان ثابت نمیشه. خب این پس تا اینجا از اشکال سوم در مجموع سه تا اشکال مرحوم شیخ به استدلال به حدیث رفع مطرح کردند که اشکال سوم هم سه تا تقریب داره. آیا این بله اشکالهای سگانه وارد هست بر استدلال به حدیث؟ همه این اشکال ها وارده یا هیچی که از این اشکال ها وارد نیست یا بین این اشکال ها تفکیک هست؟ و اون تفسیرهایی هم که از اشکال سوم شده آیا این تفسیر با عبارت مرحوم شیخ در مکاسب سازگاری داره یا نداره؟ میشه گفت که مراد مرحوم شیخ این تفسیره و این یک قسمت دیگه، این که آیا اگه مراد مرحوم شیخ این باشه آیا حرف مرحوم شیخ تمام اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست و مناقشه در اشکال میشه؟ حالا با توجه به این قسمت که بحث اخیر در اشکال سوم بود از این اشکال سوم شروع میکنیم که برای اشکال سوم سه تا تفسیر شده. تفسیر اول که تفسیر مرحوم سید و اعلام دیگر، تفسیر دوم تفسیر مرحوم اصفهانی، تفسیر سوم هم تفسیر مرحوم های تبریزی. آیا در اون تفسیر اول با کلام مرحوم شیخ با عبارات مرحوم شیخ سازگاری داره یا نداره؟ و اگر سازگاری داشت آیا اشکال تمامه یا اشکال تمام نیست؟ این که اشکال تفسیر اول با عبارت مرحوم شیخ سازگاری داره یا نداره، همونطور که اشاره شد ظاهر عبارت مرحوم شیخ با همون تفسیر اول میسازه، نه با تفسیر بله نه با تفسیر دوم و با تفسیر سوم. تفسیر اول موافق با ظاهر عبارت مرحوم شیخ هست، چون عبارت مکاسب اینه که لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجعولته فی حق البالغین. بر اساس این عبارت مرحوم شیخ در این جایی که یک طرف عقد سبی هست طرف دیگه عقل باطله، این فعل سبی باید موجود حکم للبالغ هم باشه. این اطلاق عبارت مرحوم شیخ این مورد را میگیره. بنابراین تفسیری که مرحوم سید، برداشتی که مرحوم سید از عبارت مرحوم شیخ کرده تفسیر صحیح هست، یعنی مراد مرحوم، میتونیم بگیم مراد مرحوم شیخ هم همینه. منتها اشکال این مطلب، یعنی اشکال مرحوم شیخ با این تفسیر آیا اشکال صحیحی هست یا اشکال صحیحی نیست، در این قسمت همونطور که مرحوم سید در حاشیه مکاسب فرموده این مطلب قابل قبول نیست، قابل التزام نیست، چون ملکیت از امور نیست که ملکیتی که به سبب معاملات و قراردادها تحقق پیدا میکنه اینطور نیست که امر اضافی باشه به اضافت یک به یک طرف ملکیت پیدا بشه، به اضافت الی طرف آخر ملکیت پیدا نشه. این مناقشه مرحوم سید نسبت به این اشکال مرحوم شیخ تمامه. اگه مراد مرحوم شیخ تفسیر اول باشه، مناقشه مرحوم سید مناقشه تامی هست. اما تفسیر دوم، آیا مراد مرحوم شیخ میتونه تفسیر مرحوم اصفهانی باشه که ارجاع دادن به کلام مرحوم شیخ در بحث بیع فضولی؟ به نظر میرسه که این تفسیر دوم هم با عبارت مرحوم شیخ سازگاری نداره، چون در عبارت در تفسیر دوم در تفسیر دوم ما یثبت فی حق طرف مقابل فقط حکم تکلیفی هست، اما حکم وضعی را مرحوم اصفهانی تصریح کرده که حکم وضعی ندیگه در حق بالغین ثابت نیست. و حال اینکه به عبارت مرحوم شیخ که نگاه بکنی، مرحوم شیخ فرمودن که فعل غیر بالغ موضوع برای همه احکام مجعول فی حق البالغین باشه، اون عنوان حکم مجعول شامل حکم وضعی میشه، اصلا محل بحث حکم وضعی بود، اصل بحث در شرکیت بلوغ در معاملات سبی همین حکم وضعی بود. با توجه به این که عبارت مرحوم شیخ اینه که فعل سبی موضوع برای احکام مجعوله فی حق البالغین باشه، نمیتوانیم کلام مرحوم شیخ را حمل بکنیم بر این که مرادش تفکیک فقط در حد حکم تکلیفی، حکم وجوب وفا هست، نه نسبت به ملکیت که از احکام بدیه. این تفسیر با عبارت مرحوم شیخ سازگاری نداره. اما حالا اگر قبول کردیم که مراد مرحوم شیخ در اشکال همین تفسیر مرحوم اصفهانی باشه، علاقرار ما ذکره مرحوم شیخ در بحث بیع فضولی، اگر مراد مرحوم شیخ همین تفسیر همین معنایی باشه که در تفسیر مرحوم اصفهانی اومد، حتی اگر مرادش مرحوم شیخم این باشه، ولی اشکال به اون مبنا وارد میشه، اون مبنا که در کلام مرحوم شیخ در بحث بیع فضولی عنوان شده که معامله نسبت به طرف فضولی وجوب الوفا ندارد، نسبت به طرف اصیل وجوب الوفا داره، به این مبنا اشکال میشه. حاصل اشکال به این مبنا اینه که موضوع ادله امضا عقد هست، عفو العقود وجوب وفا را روی عنوان عقد برده و مقصود از عقد هم عقد منتسب به مالکینه، به اهل هست، اونایی که نسبت به مورد عقد مالکین مالک هستن. عفو العقود یعنی عفو به عقود کم، ولی خود عقد عنوان و اعتبار متقوم به طرفین هست، عقد اعتبار متقوم به طرفینه، انشاء یک طرفه عنوان عقد بر او صدق نمی کن، او میشه ایغا. عقد اعتبار متقوم به طرفین هست، اون حساب احتیاج داره به ایجاب و قبول، باید دو طرف با هم توانی بر امر اعتباری داشته باشن تا عنوان عقد صادر بشه. خب اگر عقد عنوان متقوم به طرفین بود، در اون عقدی موضوع ادله وجوب وفا هست که به لحاظ هر دو طرف عقد شرایط تحقق عقد وجود داشته باشه، ولی اگر شرایط تحقق در یک طرف موجود هست در طرف دیگه موجود نیست، اصلا اون قرارداد محقق نمیشه. اینجایی که یک طرف معامله بالغ هست، طرف دیگه سوی هست، یا در جایی که یک طرف فضولی هست، طرف دیگه اصیل در معامله هست، در این مورد عقدی که متقوم به طرفین هست، الان عقد متقوم به طرفین از اهل عقد صادر نشده تا دلیل وجوب وفا بیاد. بله، در بحث بیع فضولی اگر بعداً مالک اجازه بکنه، با اجازه بعدی مالک عقدی که منتسب به طرفین هست، مستند به طرفین هست، از زمان اجازه به بعد این عقد محقق میشه. ولی قبل از او عقد به عنوان اعتبار متقوم به طرفین حاصل نشده، اعتبار متقوم به دو طرفی که اون دو طرف اهلیت برای او داشته باشن، چون اوفو بالعقود خطاب به ملاک، اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم، نه اینکه عقد صادر از زید موضوع وجوب وفا برای عمد باشه، اینطور نیست. اوفو بالعقود ناظر به مالکینه، میگوید که اگر میفرماید که اگر عقد و قراردادی بستید، به اون قراردادی که از اهلش، از مالک مورد عقد صادر شده، به اون قرارداد باید عمل بکنید. بس نه، اصلا محقق نشده، محقق نشده دیگه، یقینا محقق نشده. عقدی که موضوع دلیل وجوب وفا هست، عقدی که متقوم به دو طرفی باشه که اهلیت داشته باشه. نه، اهلیت داشته باشه. ما الان فرض کردیم که در این اشکال سوم فرض کرده که سبی اهلیت برای اجرای عقد از نای خودش نداره دیگه، فرض اینه دیگه. ولی در این حال در تفسیر دوم مرحوم اصفهانی فرموده که مرحوم شیخ میگوید ولو سبی برای عقد از نایه خودش اهلیت نداره، ولی اون طرف او که بالغ بوده، او که اهلیت داشت، او موضوع وجوب وفا میشه. در بحث بیع فضولی مرحوم شیخ اینطور فرمود، در محل بحث هم مرحوم اصفهانی میفرماید شیخ میخواد اینطور بگه که اون طرف بالغ او مکلف به وفا هست. اشکال اینه که مکلف به وفا بودن از دلیل عفو بالعقود استفاده میشه. موضوع وفا به عقد با توجه به اینکه عقد عنوان متقوم به طرفین هست از یک جهت، از جهت دیگر مقصود از عقدی که در عفو بالعقود موضوع وجود وفا قرار گرفته، عقد صادر از مالکینه، عقد صادر از دو طرفی است که اهلیت برای این جهت داشته باشند. تا وقتی که معامله در بیع فضولی از طرف مالک اصلی امضا نشده، عقد منتسب به طرفین به غیر انتصاب به طرفین محقق نشده. بله، گفتگو یعنی انشای مثلا ایجاب یا انشاء قبول محقق شده، ولی با انشاء تنها که اون عقد موضوع حکم محقق نشده. با توجه به اینکه موضوع ادله امضا عقد متقوم به دو طرف عقد، یعنی اعتبار متقوم به دو طرف فی مقابل الایقاع و اعتبار مستند به مالکینش، به اهلش که مستند به اهل هست، نه در بحث بیع فضولی و نه در محل بحث که یک طرف معامله سبی هست، عقد محقق نشده، چون تحقق عقد احتیاج به اهلیت و انشای از هر دو طرف داره. یک طرف ولو بالغ هست، ولی اعتبار یک طرفه که مساق عقل نیست. اگر عقد با به جمیع اجزایش یعنی به دو جزءش از عقل صادر بشه، این عقد محقق شده هم نسبت داده میشه به بایه، هم نسبت داده میشه به مشتری. ولی وقتی که و چون موضوع امضا شده، ادله امضا حکم به وجوب وفا یا ترتیب آثار میکنن. ولی اگر عقد به اجزایش محقق نشه، یک طرفش اعتبار از یک طرف صلاحیت قابلیت داشته باشه، از طرف دیگر قابلیت و اهلیت نداشته باشه، عنوانی که موضوع حکم هست محقق نشده. ولی عنوان عقدی که به معنای عرفی که دو نفر با هم دیگه تبانی کردن، تبانی طرفینی یا التزام طرفینی، این عنوان در حد مفهوم عرفی محقق شده. ولی این مقدار که موضوع دلیل امضا نیست. موضوع دلیل امضا عقد منتسب به مالکینه، یعنی اعتبار متقوم به دو طرف که استناد به که دو طرفش هم اهلیت نسبت به او داشته باشن. این مجموع محقق نشده. وقتی مجموع محقق نشده، حکم که وجوب وفا باشه نسبت به هیچ طرف پیاده نمیشه. نه اینکه نسبت به یک طرف پیاده بشه، نسبت به طرف دیگر فقط. نه، ارتباط به نقل و اینها نداره. بالاخره اون وقتی که چه قائل به نقل بشیم، چه قائل به کشف بشیم، قبل از اجازه مالک این عقد مالک نیست. از وقتی که اجازه کرده عقد مالک میشه. منتها از وقتی که اجازه کرده تازه عقد مالک شد، اثر این عقدی که دو روز قبل تحقق خارجی داشته ولی انتصاب به مالک امروز پیدا کرده، این عقدی که اصل وجودش قبلا بود ولی انتصابش به مالک بعد از دو روزه، چه اثری داره؟ آیا ملکیت منهین اجازه را می آورد که قول به نقله، یا کشف میکنه از ملکیت از قبل؟ اینا با تأثیر در اون قسمت مورد بحث نداره. علایالن عقد فضولی قبل از ملحق شدن اجازه مالک عقد مالک نیست دیگه. بعد از اینکه عقد مالک شد، اثرش در چه حدی هست، اون یه بحث دیگه ایه. ولی قبل از اجازه عقد اون طرف که فضولی به جای او معامله کرده، عقد برای اون طرف نیست. برای طرف مقابل که باشه، اون نسبت او اشکالی نه. این نسبت پس تفسیر دوم از اشکال سوم هم با بله با عبارات مرحوم شیخ سازگاری نداره. و علا تقدیر این که مراد مرحوم شیخ این باشه، اشکال در اصل اون مبنا هست که عقد حتی به لحاظ وجوب وفا قابل تفکیک نیست. همونطور که به لحاظ ملکیت قابل تفکیک نیست، به لحاظ وجوب وفا هم قابل تفکیک نیست. این مربوط به تفسیر دوم. اما تفسیر سوم هرچند با عبارات مرحوم شیخ سازگاری نداره، چون عبارات مرحوم شیخ اینه که موضوع حکم برای بالغین می شود مطلقا، نداره در جایی را که فعل سبی در حد وکالت باشه. در تفسیر سوم فرمودن که کلام مرحوم شیخ ناظر به موارد وکالته. ولی تفسیر سوم با عبارات مرحوم شیخ سازگاری نداره، ولی اصل مدعا در تفسیر سوم صحیح هست. همونطور که مرحوم آخون در حاشیه هم اینو به عنوان در حقیقت یک اشکال بر استدلال به حدیث رفع بیان کردن، که حدیث رفع دیگه این مقدار قدرت نداره که دلالت بر بطلان معامله سبی در مورد وکالت بکنه. این مربوط به اشکال سوم. اما اشکال اول و دومی که مرحوم شیخ داشتن، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.